8 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رهبران اروپایی برای دیدار با دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شدند. 4 مقام سپاه پاسداران برای دستیابی به فهرست افشا شده همکاران پیشین بریتانیا به کابل سفر کردند. به گفته منابع آگاه، گروه افراطی حماس پیشنهاد جدید آتش بس را پذیرفت. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. دقایق پیش مارک روته، دبیر کل ناتو، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان و جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، برای دیدار با دونالد ترامپ درباره جنگ روسیه و اوکراین وارد کاخ سفید شدند. رهبران اروپایی پیش از ورود به کاخ سفید در سفارت اوکراین در واشنگتن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرده بودند. قرار است ولادیمیر زلنسکی هم تا ساعتی دیگر وارد کاخ سفید شود. در خبری دیگر، روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داد که 4 مقام سپاه پاسداران برای به دست آوردن فهرست افشا شده همکاران پیشین افغان بریتانیا به کابل سفر کردند. بر اساس این گزارش، ایران و طالبان در بازداشت این افراد با یکدیگر همکاری می‌کنند. در این فهرست همچنین اسامی سربازانی که به تمرینات نظامی اعزام شده بودند و همینطور خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی می‌کردند نیز وجود دارد. پیش از این روزنامه تلگراف در گزارشی گفته بود تهران قصد دارد از این اطلاعات برای شناسایی جاسوسان MI6 استفاده کرده و آن را به اهرم فشار در مذاکرات هسته‌ای بدل کند. در مقابل طالبان به دنبال کسب رسمیت از جمهوری اسلامی است. شماری از افغان‌های ساکن ایران که بیشتر با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند از خطر بازداشت و حتی اعدام ابراز نگرانی کرد. این در حالی است که اطلاعات شخصی هزاران نفر پس از حمله سایبری به شرکت پیمانکار وزارت دفاع بریتانیا فاش شد. یک منبع گروه افراطی حماس روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت این گروه پیشنهاد آتش‌بس جدید را بدون درخواست اصلاحات پذیرفته است. یک مقام حماس روز دوشنبه گفت که این پیشنهاد توسط مصر و قطر ارائه شده است. بر اساس این گزارش، گروه حماس پس از دریافت پیشنهاد جدید اعلام کرد که آماده مذاکره است. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. برخی گزارش‌ها حاکی است که میانجی‌ها پیشنهاد آتش‌بس اولیه 60 روزه و آزادی گروگان‌ها را در 2 مرحله ارائه داده بودند. اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه برای دیداری رسمی وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد. گفتگو درباره توافق تازه ارمنستان و جمهوری آذربایجان با همراهی ایالات متحده درباره راه اندازی و بهره برداری از دالان ترانزیتی زنگزور از جمله برنامه‌های اصلی مسعود پزشکیان در این سفر است. رئیس جمهور ایران در آستانه پرواز به ایروان گفت حضور احتمالی شرکت‌های آمریکایی در منطقه کار اشتباهی است و ما این موضوع را با مقام‌های ارمنستان به بحث گذاشته و نگرانی‌هایمان را با آنها در میان می‌گذاریم.
دغدغه‌ای که وجود داره در حقیقت حضور شرکت‌های آمریکایی در منطقه است. نگرانی‌هایی که وجود داره اینه که این شرکت‌ها معمولاً اینا به اسم شرکت بیان و بعد یه کارهای دیگه بکنن که تا حالا تجربه نشون داده از این روند اینا وارد شدن و خب حالا گفتگوهای در این رابطه هم در رابطه با دغدغه ها و نگرانی هایی که از خواهیم داشت.
بر اساس توافق تازه ارمنستان و جمهوری آذربایجان، توسعه این مسیر ترانزیتی به شرکت‌های آمریکایی واگذار خواهد شد. مسیری که با عبور به موازات مرز ایران و ارمنستان، جمهوری آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخجوان متصل خواهد کرد. نزدیک به نیم قرن از رقابت اطلاعاتی و فعالیت‌های جاسوسی ایران و اسرائیل علیه یکدیگر می‌گذرد و هر دو کشور از جمله تلاش می‌کنند افرادی را از میان شهروندان طرف مقابل به خدمت بگیرند. سرویس‌های امنیتی دو کشور هم شماری از شهروندان را به ظن ارتباط با طرف مقابل بازداشت و متهم کردند. به تازگی جزئیاتی درباره برخی از اسرائیلی‌های متهم به همکاری با ایران منتشر شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کامبیز کراماتی.
سال هاست که رقابت اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف ادامه داشته و از جمله هر دو طرف همواره یکدیگر را به جاسوسی و تلاش برای جذب شهروندان طرف مقابل برای فعالیت‌های اطلاعاتی و تخریبی متهم می‌کنند. این رقابت‌ها و نبردهای پنهان تا پیش از جنگ 12 روزه اخیر عمدتاً روی عملیات سایبری همچون ارسال بدافزار و هک حساب‌های کاربری و اطلاعات شخصی و حرفه‌ای چهره‌های سیاسی و نظامی دو طرف متمرکز بوده است. هرچند ایران سال‌هاست که اسرائیل را به دست داشتن در ترور بسیاری از چهره‌های علمی و هسته‌ای خود متهم می‌کرده، اما اسرائیل در بیشتر موارد سکوت و سیاست معروف نتایید و نتکذیب را در پیش می‌گرفته است. از زمان آغاز جنگ غزه نزدیک دو سال پیش و به خصوص در پی درگیری 12 روزه و مستقیم اسرائیل و ایران در سال جاری، داستان تا حدی تغییر کرد و هر دو کشور با شدت و حدت بیشتری به فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی طرف مقابل و همینطور اقدامات خود در سوی دیگر پرداختند. از زمان آغاز جنگ 12 روزه در 23 خرداد ماه، ایران دست کم 7 تن از جمله یک دانشمند هسته‌ای خود را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام کرده است. سخنگوی نیروی انتظامی هم از بازداشت 21,000 مظنون به جاسوسی در این دوره خبر داده است. آمار بسیار بالایی که از شدت حساسیت موضوع برای مقامات جمهوری اسلامی حکایت دارد. از سوی دیگر اسرائیل هم بارها از بازداشت تعدادی از شهروندانش به اتهام جاسوسی یا خرابکاری و حتی اقدام به قتل به دستور جمهوری اسلامی خبر داده است. به گفته دولت اسرائیل، پلیس و شینبت در طول یک سال گذشته بیش از 25 مورد از تلاش‌های ایران برای استخدام شهروندان اسرائیل از طریق اینترنت را خونسا کرده و ده‌ها مورد دیگر از چنین تلاش‌هایی را در نطفه خفه کردند. شینبت می‌گوید تله‌های اطلاعاتی ماموران ایرانی معمولاً با درخواست‌های ساده و کوچک در مقابل مبالغی نسبتاً اندک آغاز می‌شود و مرحله به مرحله هم خواسته‌ها و هم پاداش‌هایی که عموماً هم به شکل رمز ارز پرداخته می‌شوند بیشتر و جدی‌تر می‌شوند. از جمله پرداخت‌های چند ده دلاری برای شعار نویسی تا پیشنهاد 100,000 دلاری برای قتل یک چهره برجسته دانشگاهی. دولت اسرائیل در کارزاری گسترده و عمومی از طریق رادیو و شبکه‌های اجتماعی نسبت به عواقب همکاری شهروندان این کشور با ایران هشدار داده و یادآوری می‌کند که تلاش برای کسب پول آسان می‌تواند بهای گزاف داشته و به سال‌ها زندان منجر شود. به گفته مقام‌های اسرائیلی تاکنون بیش از 40 شهروند این کشور به ظن همکاری با ایران بازداشت شدند. بازداشتی‌هایی که در مواردی رسماً به همکاری با دشمن در زمان جنگ متهم شدند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اما مظنونان به همکاری با ایران در بخش‌های مختلف و متنوع جامعه اسرائیل ریشه دارند. از لایه‌های مذهبی جامعه تا یهودیان سکولار، مهاجران تازه، عرب اسرائیلی‌ها، یک شهروند متولد ایران، چند سرباز و حتی یک شهرک‌نشین ساکن کرانه باختری. در این میان تعدادی از بازداشتی‌ها و وکلایشان هم ادعا می‌کنند که نمی‌دانستند با ماموران ایرانی در تماسند. این گروه می‌گویند تصور می‌کردند اعضای گروه‌های فعال اجتماعی و اپوزیسیون اسرائیل با هدف تأثیرگذاری بر سیاست داخلی کشور با آنها تماس گرفتند.
گزارش کامبیز کراماتی رو میشنیدید. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال برگزاری دور بعدی گفتگوهای تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده خبر داد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در نشست خبری گفت سطح مبادلات ایران با آژانس پس از اتفاقات اخیر تغییر کرده، اما رابطه با این نهاد همچنان مستقیم است. اسماعیل بقایی همچنین در واکنش به تهدید سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه که تحریم‌های سختی را علیه ایران برمی‌گرداند گفت به باور جمهوری اسلامی این کشورها چنین حقی ندارند و اقدام اروپا به گفته او غیرقانونی و غیرمنطقی است و نشانگر تداوم نقش غیرسازنده آنها در موضوع هسته‌ای ایران است. و در خبری کوتاه، هستی امیری فعال دانشجویی به حبس و جزای نقدی محکوم شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.